با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکارانم را بپذیرید. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بررسی های ابتدایی نشان میدهد که در حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت شده است. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم و برایتان می گیم که کدام مطالب و موضوعات در آنها بازتاب یافتند. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. پیش از همه همکارم سحر لیوال تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در حادثه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت وظیفوی کردند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند قضیه قتل یک تن که پلیس محلی متهم به انجام آن است نیاز به تحقیق جدی دارد و وزیر خارجه امریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است. سلام، آل هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در حادثه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت وظیفوی کردند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت بررسی های اولیه نشان میدهند که با نیروهای امنیتی در این حادثه همکاری صورت نگرفته است.
اگر تعیین شد موظف شدن و اونا کار خود آغاز کردن، در حادثه و تراژدی صورت گرفته، در خورد جدی با اونایی که غفلت وظیفوی انجام دادن صورت خواهد گرفت.
به گفته مقام ها حدود 30 مامور پلیس محلی پنجشنبه شب در حمله طالبان بالای پست های امنیتی در ولسوالی جلریز میدان وردک کشته شدند. در این حال رئیس جمهور غنی گفته که این حمله به گفته او وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند. ارگر رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی هیئتی را موظف ساخته تا عوامل و انگیزه اصلی حادثه جلریز ولایت میدان وردک را به صورت دقیق بررسی کرده و پس از 3 روز نتیجه آن را گزارش دهد. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند قضیه قتل یک تن که پلیس محلی متهم به انجام آن است نیاز به تحقیق جدی دارد. محمد زمان مموزه قمندان امنیه این ولایت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت قمندان پلیس محلی به نام مشتاق که متهم به این قتل شده ادعا کرده که این فرد مخالف مسلح بوده و در حین ماین‌گذاری از سوی وی به قتل رسیده است، اما مردم محل ادعا دارند که این فرد یک دکاندار بوده و با مخالفان مسلح ارتباط نداشته است. از سوی هم محمد سید صدیقی ولسوال غوربند ولایت پروان به رادیو آزادی گفت پس از انفجار یک ماین روز گذشته پلیس محلی در این ولسوالی بر مردم تیراندازی کرده و در نتیجه آن یک تن کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. گزارش شده که تعدادی از باشنده های ولسوالی سیاگرد ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن این فرد شاهراه پروان بامیان را برای ترافیک مسدود کردند. گفته شده که اعتراضات هم در این رابطه برای انداخته شده که بر بنیاد ادعای یکی از اعتراض کننده ها به رادیو آزادی در نتیجه تیراندازی پلیس به هدف متفرق ساختن اعتراض کنندگان 4 تن زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی وتپور این ولایت یک سرباز افغان و 2 مخالف مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته به 4 پست امنیتی سربازان پلیس و اردوی ملی حمله کردند و اکنون این درگیری پایانی یافته است. طالبان مسلح تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 17 مخالف مسلح دولت کشته شدند. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است، اما جان کری افزوده که در مرحله‌ای که باید قرار می‌داشتیم تا هنوز قرار نداریم. آقای کری گفت وقت آن است که ببینیم قادر هستیم تا به یک توافق برسیم یا نه. او در 9th روز مذاکرات میان تهران و غرب در ویانا پایتخت اتریش در صحبت با خبرنگاران گفت حالا ما قصد داریم تا کوشش کنیم که این کار را در جریان مهلتی که تعیین کرده‌ایم تمام کنیم. این هدف ماست و ما از هر گونه فشار ممکن برای اجرای این کار استفاده خواهیم کرد، طوری که ما همه گفته‌ایم به سوی ضرب‌الاجل 7 جولای در حرکت هستیم. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت در حالی که با جواد ظریف وزیر خارجه ایران کاملا موافق است که هرگز به این اندازه نزدیک نبودند، اما با گفته او این گفتگوها در این مرحله به جهت درست و یا هم نادرست رفته می تواند. کری افزود در صورت بی‌تفاوتی مطلق ایالات متحده آمریکا آماده است مذاکرات را ترک کند. دو انفجار جوز شهر مرکزی نایجیریا را به روز یکشنبه تکان داد. شاهدان عینی میگویند که در یکی از این انفجارها یک رستوران و در انفجار دیگر یک روحانی مسلمان که ارتباط با گروه تندرو بوکو حرام را رد کرده بود هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی پلیس تایید کرد که دو حمله در شهر جوز صورت گرفته، اما به طور فوری در مورد تلفات چیزی نگفت. شاهدان عینی گفتند که چندین جسد و زخمی به شفاخانه منتقل شدند. کسی مسئولیت این انفجارها را تا حال به دوش نگرفته است، اما گروه تندرا بوکو حرام قبلا بارها در شهر جوز مرکز ایالت پلاتو حمله کردند. در نتیجه دو انفجار در ماه فوریه در یک توقفگاه بس در این شهر حداقل 17 تن کشته شدند. اکثریت رای دهندگان یونان در یک همه‌پرسی تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی برای کمک مالی با این کشور را رد کردند. این همه‌پرسی تاریخی دیروز برگزار شد. شمارش 85% آرا نشان می‌دهد که بیش از 60% رای دهندگان به این طرح نگفتند. با وجود آن که هشدار داده شده که عدم توافق یونان با قرض دهندگان منجر به خروج این کشور از حوزه یورو خواهد شد، هزاران طرفدار حکومت در چهارراه سیانتاگوما در مرکز آتن شام دیروز گرده هم آمدند و نتایج این همه پرسی را جشن گرفتند. این همه پرسی به درخواست الکسیس سیپراس صدر اعظم چپگرای یونان برگزار شد. او از رای دهندگان خواسته بود تا علیه به گفته او ترس و تروریسم رای بدهند و پیشنهاد رهبران اروپا را رد کنند. گزارش شده که به دنبال واضح شدن نتایج این همه پرسی وزیر مالیه یونان طبق گفته های قبلیش استعفا داده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر 8 روزه به امریکای جنوبی را آغاز کرده است. وی به روز یک شنبه به گوادو رسید و انتظار می رود که در جریان این سفر از بولیویا و پاراگوئه نیز بازدید کند. این سه کشور از فقیرترین کشورها در امریکای جنوبی به حساب می آیند. پاپ فرانسیس در میدان هوایی پایتخت اکوادور گفت هر کس در یک جامعه باید این توانمندی را داشته باشد که از پیشرفت در جهان مستفید شود. واتیکان گفت که سفر پاپ بر مسئله فقر متمرکز خواهد بود. و آخرین پلنگ ناپدید شده در تبلیسی پایتخت گرجستان از محوطه یک حوض آب‌بازی دیروز پیدا شد. این پلنگ پس از سرازیر شدن سیلاب در تبلیسی از یک باغوش ناپدید شده بود. این سیلاب که 3 هفته پیش سرازیر شد، باغوش را از بین برد و زمینه را برای فرار حیوانات از باغوش فراهم ساخت. زورو باگوری لیزی عامر باغوش تبلیسی گفت این پلنگ آخرین حیوان است که پیدا می شود. در نتیجه این سیلاب 19 تن به شمول 3 کارمند باغوش و بیش از نیم حیوانات باغوش جان دادند. در این باغوش 600 حیوان نگهداری می شدند. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه ساعت ستار فروغ با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ابتدایی نشان میدهد که در حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز غفلت شده است.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته. مسئله بسیار جدی است.
یک مقام ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محکمه تمیز می‌خواهد که فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف در مورد قضیه قتل فرخنده را تایید نکند.
در اون که نه خانواده شهید فرخنده وجود داشتن، از جامعه مدنی هم قتل وجود نداشت و از اعضای کمیسیون حق قضیه هم.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. گفتگوهای مقام‌های ارشد ایران و غرب در اتریش به هدف دست یافتن به یک توافق نهایی در خصوص برنامه اتمی تهران امروز وارد 10th روز شد. در این مورد هم برایتان میگیم. برنامه‌های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم نشر می‌شوند.
او وزیر صاحب، شما گفتین که باستبازی را از وزارت از بین بردین، اما کسایی را که تازه مقرر کردین کالش خیش قومتان است.
اگه یک نفر بیگانه را بیارم یک دفعه تروریست برایه باز جوابشه خودت میتی بشید اجاید که تی سوالای بیمانایید.
بخشی از برنامه تنظیم ربای مرج بود، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو زودی که به همکاری تکنیکی امان امیرزایی پیشکش می شود میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که به اساس بررسی های ابتدایی در حادثه ولسوالی جلریس ولایت میدان وردک که در آن چندین پلیس محلی کشته شدند غفلت شده است. عبدالله عبدالله این مسئله را امروز در اجلاس شورای وزیران ابراز کرد. همین حالا جاوید حسنزاده همکارم از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام، رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیگر چی گفت؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت امروز در اجلاس نوبتی شورای وزیران سخنرانی خود از وضعیت امنیتی آغاز کرد و بیشتر روی مسئله حادثه جلریز تماس گرفت. گفت که در حادثه جلریز یک حادثه تراژدی بوده و بسیار تکان دهنده بوده که سوالای زیاد را در ذهن مردم ایجاد کرده. آقای عبدالله گفت که پلیس محلی در خط مقدم جبهه قرار داره و این وظیفه نیروهای پلیس و اردو است که باید از اینا حمایت بکنه. اما با گفته آقای عبدالله معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد هیچ گونه همکاری با اینا صورت نگرفته. در این قسمت مشنیم صحبت‌های از آقای عبدالله.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردن تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادن. مسئله بسیار جدی است و به صورت اساسی دیروز در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اجرایی همچنان گفت که هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی به محل فرستاده شده و تاکید کرد که حکومت افغانستان در برابر کسانی که در دفاع از کشور خونشان را می‌ریزند بی تفاوت نمی‌ماند. آقای عبدالله ضمن تسلیت گفتن به خانواده‌های از این قربانی‌ها گفت با کسانی که در رویداد غفلت کردند برخورد جدی صورت می‌گیرد
و در حادثه و تراژدی یک صورت گرفته، برخورد جدی با اونایی که غفلت وظیفه‌ای انجام دادند صورت خواهد گرفت.
این اظهارات دکتر عبدالله عبدالله در حال صورت میگیره که روز گذشته شماری از فعالان جامعه مدنی و حزب کار توسعه در دو گرد همایی جداگانه در شهر کابل اعتراض کردند و نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار دادند. گفتند که در رویداد جلریز بی توجهی کردند و هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته. آنها گفتند که از جاری شدن خون مردم به سطوح آمدند، اگر حکومت همین گونه در برابر رویدادها اقدام نکند اعتراضشان را دوام خواهد داد. همچنان این اعتراض کننده ها خواهان به محاکمه کشیدن والی و قماندان امنی میدان وردک شدند. این اعتراضات در حال انجام میشه که 30 تن از منصوبین پلیس محلی بعد از حمله طالبان مسلح بر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به روز پنجشنبه هفته گذشته جان باختند. بله.
با تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ابتدایی نشان میدهد که در حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت شده و با آنهایی که غفلت وظیفه‌ای کردند برخورد جدی می شود. حالا گزارش داریم که تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن چندین پلیس در ولسوالی جلریز آغاز شده است. والی میدان وردک میگوید که هیئت وزارت داخله به محل رسیده و در مورد چگونگی سقوط پسته های امنیتی پلیس به دست طالبان تحقیق می کند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
اداره های امنیتی مسئول به بی‌پروایی در جهت رساندن به موقع تجهیزات به نیروهای پلیس محلی در میدان وردک متهم شدند. حیات الله حیات والی میدان وردک می گوید تحقیقات در این مورد آغاز شده است. به گفته مقام ها حدود 30 مامور پلیس محلی پنجشنبه شب در حمله طالبان بالای پسته های امنیتی در ولسوالی جلریز میدان وردک کشته شدند. والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو هیئت برای تحقیق در این مورد موظف شدند.
یه نظامی هیئت به کورانه چارو
یکی هیئت نظامی است که به رهبری وزارت داخله افغانستان تشکیل شده، حالا در محل حضور دارد و تمام مسائل مربوط به آنچه را در محل درگیری گذشته از نزدیک بررسی می کند که اگر غفلت نیروهای امنیتی وجود داشته باشد و یا هم کدام ضعف تا دیگر در آینده تکرار نشود. هیئت دوم از سوی رئیس جمهور برای بررسی همه جانبه این رویداد تشکیل شده که تا حالا به اینجا نیامده است. به باور برخی ها یکی از دلایل اصلی سقوط پوسته های امنیتی به دست طالبان و کشته شدن ماموران پلیس محلی در میدان وردک بی پروایی مسئولان امنیتی است. صدیقه مبارز نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
اینا از اون لحظه اول جنگ بر تمام مسئولین خودشان در ولایت میدان وردک که شامل قماندانی امنیه و مقام ولایت هست، اینا خبر میکن و درخواست کمک میکنن. تا آخرین لحظه ها شما ببینید که ساعت 11 شب تا ساعت 6 بعد از ظهر هیچ کمک برشان نمیرسه.
وزارت داخله افغانستان این را رد می کند که گویا احتمالاً این نیروها قربانی دسیسه برخی از حلقات در حکومت شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
این برداشت باید هیچ موجود نباشد که خدای نخواسته حکومت علیه خود و علیه مردم خود تو دسته میکنه. این برداشت کاملا نادرست است، بخصوص در حالتی که همه ما باید متحدانه در برابر این تهدیدات مبارزه بکنیم.
در این حال والی میدان وردک میگوید احتمال نمی رود که قتل این ماموران پلیس محلی با مسائل قومی و زبانی ارتباط داشته باشد. ما در بدخشان و دیگر بخش‌های افغانستان حوادث مشابه داشته ایم. در پکتیا حمله مشابه بالای نیروهای سرحدی ما صورت گرفت. حملات استراتژیک را انجام می‌دهند تا اختلافات را در میان اقوام ساکن در افغانستان دامن بزنند. من به اطمینان گفتم می‌توانم که این حمله جنبه قومی، زبانی و هم مذهبی نداشته. قتل ماموران پلیس محلی در ولسوالی جلری سبب خشم حلقات مختلف شده است. شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی در نشست‌های جداگانه قتل این افراد را تقبیح کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:07 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. جمشید حبیب‌زاده نگاهی انداخته به برخی از این روزنامه ها.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره نامنی ها در افغانستان و بازی پاکستان در این ارتباط تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب تحلیلی پرسیده که آیا اشرف غنی نظام را سقوط خواهد داد؟ در مطلب آمده که اشرف غنی با عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان در بعض موارد بی‌غوری کرده و بعضاً تمام صلاحیت را به خودش اختصاص می‌دهد. مقاله نویس گفته است که رئیس جمهور و یک تعداد از مقامات دیگر دولتی به این دل خوش می‌کنند که دیدار و ملاقات‌هایشان از طریق رسانه‌ها به نشر برسد. روزنامه چراغ در سر مقاله‌اش نوشته که آیا باز هم اتهام بندی افغانستان و پاکستان به یک دیگر آغاز می‌شود؟ در سر مقاله آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در رابط با پاکستان سکوت استراتژیک اختیار کرده، اما تا حالا کدام نتیجه همکاری خوب از جانب پاکستان دیده نشده است. سر مقاله نویس نوشته است پس از مسئول شناخته شدن پاکستان در حمله بالای شورای ملی افغانستان، روشن شد که باز هم سیالی اتهام وارد کردنها میان دو کشور بالای یک دیگر آغاز شده است. روزنامه سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که در پروسه صلح افغانستان، معامله پاکستان. در مطلب آمده که جنگ ناتعریف شده و مغلق در افغانستان بالای پروسه صلح این کشور سایه افکنده است. مقاله نویس همچنان گفته که پاکستان هنوز هم در امتداد خط دیورن به طالبان مخفیگاه و سهولت‌های آموزش و تمویل را فراهم می‌کند. با باور مقاله نویس، پاکستان با این کارش می‌خواهد که افغانستان خط دیورن را به رسمیت بشناسد و افغان‌ها از حمایت بلوچهای آزادی خواه دست بردارند. روزنامه ویسا به نقل از مسئولان امنیتی پاکستان نوشته که آنها مطابق به خواست خود حکومت افغانستان در انگور اعدای ولسوالی برمل پکتیکا دروازه امار می کنند. در مطلب همچنان به نقل از والی پکتیکا گفته شده که پاکستان در امتداد خط دیورند به همین منظور حتی وسایط زیرهی را جابجا کرده است. در مطلب به نقل از مسئولان وزارت داخله و دفاع افغانستان هم آمده که آنها نیز اقدامات لازم را در برابر این کار پاکستان انجام دادند.
ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم مقیم نایب مطالب شماری از روزنامه های غربی در مورد افغانستان را مرور میکند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله تحت عنوان چالش های موجود صدرای دختران مکتب رو افغان به نشر رسانده می نویسد افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات روز شنبه به خاطر اینکه دختران مکتب رو مجازات کنند بر روی 3 دختر تیزاب پاشیدند. این دختران که از 16 تا 18 سال عمر دارند در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 32 تن آنها وخیم خوانده شده است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد زنان و دختران افغان در قسمت آموزش با چالش های زیاد مواجه بوده که یک جانب آن افراد مسلح افراطی هستند. این افراد دختران را مورد هدف قرار می دهند. روزنامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده می گوید 12% زنان افغان باسوادند. اداره یونیسف سازمان ملل متحد تخمین می کند که در حال حاضر 2,400,000 دختر افغان از نعمت تعلیم محرومند در حالی که 1,600,000 پسر شامل مکتب نیستند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به توضیح جزئیات تحقیق حادثه زد و خورد هفته گذشته بین نیروهای آمریکایی و یک گروه خشمگین در کابل پرداخته که از سوی ناتو انجام شده است. نیویورک تایمز می نویسد تحقیق کنندگان نظامی در نتیجه بررسی این حادثه دریافتند که عساکر آمریکایی پس از انفجار در برابر مردمان خشمگین از صبر و شکیبایی کار گرفتند که قابل ستایش است. با گفته روزنامه این حادثه در جاده پر ازدحام شهر کابل بعد از آن رخ داد که بم طالبان در نزدیکی کاروان موترهای عساکر آمریکایی انفجار کرد. در نتیجه این انفجار یک غیر نظامی کشته و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. تحقیق کنندگان ناتو به استناد شاهدان عینی میگویند عساکر آمریکایی پس از این انفجار میخواستند که وضعیت را بررسی کنند که با مردمان خشمگین روبرو شدند. تحقیق کنندگان میگویند این عساکر حتی بعد از آن که یک افغان عسکر آمریکایی را با چاقو زخمی کرد از خود صبر و شکیبایی نشان دادند که خیلی قابل ستایش است. خسرو یک شاهد عینی حادثه به ناتو گفت بعد از این که عسکر آمریکایی جراحت برداشت یک رفیق او حمله کننده را که چاقو به دست داشت و بعدا از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شد از محل حادثه دور کرد. به گفته این شاهدان عینی اقدام آرام و با صبر عسکر آمریکایی قابل قدر است. تحقیق کنندگان ناتو این ادعا را نیز رد کردند که گویا عساکر آمریکایی بر مردم تیراندازی کردند. آنها گفتند که عساکر به فیر اجداریه پرداختند تا مردمان خشمگین از محل حادثه فاصله بگیرند.
ساعت 11:23 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. گفتگوهای مقامهای ارشد ایران و غرب در اتریش به هدف دست یافتن به یک توافق نهایی در خصوص برنامه اتمی تهران وارد دهمین روز شده است. در این مورد در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی برایتان بیشتر میگیم. همچنان به تعقیب آن برنامه های ورزش و مربای مرچ نیست در انتظار شماست. اما پیش از آن یک مقام ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محکمه تمیز می خواهد که فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف در مورد قضیه قتل فرخنده را تایید نکند. محکمه استیناف کابل اخیراً حکم اعدام 4 مرد دخیل در قتل فرخنده را به 20 سال زندان تعیین داد. این دختر 27 ساله به اتهام سوختاندن قرآن کریم در زیارت شاهد و شمشیره در کابل در ماه حوت سال گذشته کشته و جسدش آتش زده شد. محکمه استیناف کابل متولی زیارت را براءت داد. جعفر احمدی در این مورد با سریا صبرنگ کمیشنر حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت کرده و نظرش را درباره این حکم محکمه استیناف پرسیده است.
شما ببینید امروز در محکمه استیناف یا میرن یک از این چهار نفره اون میگن که یعنی سفل است زیر سن 18 است. چرای در محکمه ابتدایی در محکمه اول چرای این اگر فکر میکنن که زیر 18 است سفل است چرای اون زمان نظره سب عدلی یا به نظر خبرگان زوان نکردن؟ این خودش هم یک سوال بسیار کلانی هست. محکمه دومه که شما ببینید این محکمه خلاف قانون اساسی هست که با مادی در سر 28 محاکم در افغانستان این محکمه باید حتما علنی بگیرسی بسیار سیریش در درسته نه رسانه ها در این جیر باشند نه خانواده خود شهید فرخنده و این مستقل افتخاب بشر افغانستان این اینا همیشه قضیه تحقیق میکنند این هم به صورت تصادفی این اینا برای از اینا گفتن که جلسه دیگه جلسه مقدماتی هست ولی دیدن که نه جلسه اصلا جلسه قضایی هست و بعد نه این حکام جدید یعنی حکم قادر کردن.
اما قاضی محکمه استیناف کابل گفته که وظیفه برای اعزار خانواده فرخنده و دیگران نداشت و برای حضور از اونا هم ممانعت وجود نداشته.
چون از ما نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این دیر داشته این خودش چسبیدی به خودش اینمی هست که در اونجی نه خانواده شهید فرخنده حضور داشتن از جامعه مدنی هم کسی حضور نداشت و از اعضای کمیسیون حق قضیاب هم اونا هم حضور نداشتن.
ما صحبت داشتیم با سازمان عفو بین الملل، هرچند این سازمان از این فیصله محکمه استیناف استقبال کرده و گفته که مخالف تطبیق حکم اعدام در افغانستان است، و اما در عین حال گفته که در مورد عادلانه بودن روند محاکمه افراد سوال‌های وجود داره. شما چقدر طرفدار تطبیق حکم اعدام در افغانستان هستین؟
اون چی که در قانون افغانستان آمده ما تطبیق قانون فقط میخواییم.
بر از این که به گفته شما شفافیت و عدالت کامل تامین شود، با عنوان مدافعان حقوق بشر چی کار از دست شما ساخته است در ارتباط به این قضیه مشخص؟
ما فعلا برنامه هایی داریم. یکی هم ملاقات با جناب رئیس جمهور ما بود که خوشبختانه اونا هم این نگرانی داشتن و اونا هم یک کمیته تعیین کردن. یک قضیه هم اونا هم بسیار با جدیت تعقیب میکنن. ما هم نشست هایی داشتیم، برنامه هایی داریم در یک قسمت که ما باید دادخواهی بکنیم. ما در این حکم محکمه اول در او هم نظراتی داریم و او ما به بررسی گرفتیم و او هم فیصله هایی که کرده بودن ما از او فیصله ها یعنی ما رضایت مار اونا چیز نبوده که ما از او محکمه هم روزی بیده باشیم. تاکید با بهمی هست اصفر محکمه افغانستان یعنی بیشتر محکمه تمیز باید که فیصله هم محکمی ابتدایی و هم محکمی استیناف تورید باره مورد بررسی قرار بگیرن، تجدید نظر بکنن و اینا رو بعدا فشارشان هم سرزی باشه که اتا بتانن پروسه رو کاملا از اولش هم میتونن که اینا شروع بکنن، یعنی اینا رو تایید نکنن.
سریا صبرنگ کمیشنر حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 11:28 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و از ساعت هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با مطالب تازه و متنوع با شماست. از همراهیتان تشکر.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله از ولایت هلمند نوشته است پاکستان نباید از گفتگوهای صلح افغانستان میزبانی کند، زیرا پاکستان به منافع خود کار می نماید. عبدالله از ولایت لوگر نوشته است فردی به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی شود که با تجربه باشد و در برابر پاکستان جدی عمل نماید. قاری نعمت از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است در این ولایت با معلمین معاششان به موقع تادیه نمی شود. و غلام جیلانی از ولسوالی شهدای ولایت بدخشان نوشته است از حکومت می خواهد که بر ضد مخالفان مسلح دولت که در کوها و قریه های این ولسوالی حضور دارند اقدام کند، در غیر آن وضعیت امنیتی روز به روز بدتر خواهد شد. به آیسایسه رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سحر لیوال با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها با شماست.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در حادثه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ غفلت وظیفوی کردند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. به گفته مقام ها حدود 30 مامور پلیس محلی پنجشنبه شب در حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی جلریز میدان وردگ کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی وتپور این ولایت یک سرباز افغان و دو مخالف مسلح کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است، اما جان کری افسوده که در مرحله‌ای که باید قرار می‌داشتیم تا هنوز قرار نداریم. دو انفجار جوز شهر مرکزی نایجیریا را به روز یکشنبه تکان داد. شاهدان عینی میگویند که در یکی از این انفجارها یک رستوران و در انفجار دیگر یک روحانی مسلمان که ارتباط با گروه تندرو و بوکو حرام را رد کرده بود هدف قرار گرفتند. اکثریت رای دهندگان یونان در یک همه‌پرسی تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی برای کمک مالی با این کشور را رد کردند. پس از واضح شدن این نتیجه گزارش شده که وزیر مالیه یونان استعفا داده است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر 8 روزه به امریکای جنوبی را آغاز کرده است و به روز یکشنبه به اکوادور رسید و انتظار می رود که در جریان این سفر از بولیویا و پاراگوئه نیز بازدید کند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. ما در رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماستیم. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
گفتگوهای مقامهای ارشد ایران و غرب در اتریش به هدف دستیافتن به یک توافق نهایی در مورد برنامه اتمی تهران امروز وارد دهمین روز شد. مذاکره کننده های ایران و شش کشور قدرتمند جهان در تلاشند تا یک توافق حاصل شود که بر اساس آن تهران در بدل کاهش تحریم ها بالایش برنامه هسته‌ای خود را محدود بسازد. جعفر احمدی با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات صحبت کرده و نخست از او پرسیده که کار تدوین متن توافقنامه نهایی به کجا رسیده؟
کار تدوین متن توافق جامع تقریبا به پایان رسیده و چند تصمیم نهایی رو به وزرای خارجه 5+1 و ایران واگذار کردند که این تصمیم ها میتونه ما رو به یک توافق جامع و نهایی یا شکست این مذاکرات نزدیک کنه.
در مورد اجندای امروز به شنوندای ما میتونی بگویی؟
مشخص نیست که دو سه موضوع باقی مانده ای که گفته میشه تصمیم های سخت باید روش گرفته بشه چیست، اما ما میدونیم که به هر حال از یک سو موضوعاتی در زمینه مطمئن شدن از برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات گذشته‌ای که ایران انجام داده در این هفته‌ها مسئله ساز بوده و از طرف دیگه موضوع نحوه رفع تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده و جدول زمانبندی رفع این تحریم‌ها مسئله حساس دیگر بوده. گفته میشه که در این زمینه‌ها همچنان شاید یک مسائلی باقی مانده باشه، بخش بزرگیش رفع شده و احتمالاً بر سر همین مسائل هست و تصمیم‌های نهایی بر روی همین مسائل خواهد بود که تعیین کننده خواهد بود.
بیاین که در مورد دیدار دیروز وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران هم صحبت بکنیم. جان کری پس از ملاقات با جواد ظریف گفت که پیشرفت‌های در مذاکرات صورت گرفته. در مورد صحبت‌های جان کری لطفاً به شنونده‌های ما بیشتر بگو.
آقای کری تاکید کرد که اگر ایران نتونه تصمیمات سختی که لازمه رو بگیره، آمریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره و میخواد که به یک توافق خوب دست پیدا کنه. آقای کری در روز یک شنبه دیدارهای متعددی رو با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف داشت و آماده میشد در این دیدارها برای اینکه سایر وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک هم بر سر میز بنشینند و شاید بتونن پایانی بدن به این ماراتون طولانی مدت مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی که اونطور که وزیر خارجه فرانسه در بعد به ورود به وین گفت نه تنها چند ماه یا دو سال که از توافق ژنو میگذره، بلکه 12 ساله که ادامه داره.
چقدر احتمال تمدید دوباره گفتگوها روی توافق نهایی میان دو طرف وجود داره؟
به نظر نمیاد که طرفین ایران و پنج به علاوه یک، خصوصا در این مقطعی که انقدر نزدیک هستند به دستیابی به توافق، بخوان درباره تمدید فکر بکنند. در این حال هم به نظر میاد که تأکید زیادی میکنند که هم اکنون اون زمانی است که باید تصمیم ها گرفته بشه و بسیاری از تحلیلگرانی که من در این روزها باشون صحبت میکردم میگفتند که اگر هم اکنون این توافق به دست نیاد، اون عزم و اراده‌ای که جزم شده برای دستیابی به یک توافق کم کم از بین خواهد رفت، خصوصا با توجه به اینکه جامعه بین المللی با بحران های دیگری هم سر و کار داره و باید به اون مسائل هم بپردازه و اون مسائل هم مسائل مهمی خواهند بود.
اگر بالاخره دو طرف به یک نتیجه نرسند، پیامدهایش برای ایران چقدر جدی خواهد بود؟
ایران با موج تحریم های تازه‌ای شاید مواجه بشه. از سوی ایران شاید حتی همچنان اونطور که بسیار زیاد مقامات آمریکایی هم اعلام کردن، همچنان گزینه نظامی روبرو باشه، اگرچه که ما میدونیم که تمایلی به این موضوع در دولت آمریکا وجود نداره.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات میان مقام های ارشد و غرب با همکارم ژکفر احمدی صحبت میکرد.
از پیام های شما،
ما یکی از مشاوران خیریه شاهبودین در ولایت مرداب وردگ، از اردوی ملی ما بسیار شکر داریم. ما در مکتب بچه های ما را در سرک نمیمانه، به سرک عمومی که ابو الخنزار بچه ها را بند کرده در سرک نمیمانه، یک مشکل است. اگر میخواهند که مکتب ها بند شد و خون خوب اگر نیخو یک بسیار مشکل بر مردم پیدا رده، عمومی سرک عمومی مردم را بچه ها را به مکتب نمیمانه. یعنی یک شکایت ما زیر به مقامات والا بیدن سنیم تا که مشکل ما حل شده.
آرزو دارم نماینده های پارلمان صدای مردم بشنوه. دو تا وزیر رد کرده تا حالا. جوانای مردم هر روز کشته میشه، نماینده ها در کجایه؟ چی وقت سپر جوانای مردم شده؟ چی وقت برد مردم میخوره که نمیل وزیر تعیین شه؟ هنوز وزیر نداره وزارت دفاع.
سیراغا از ولایت غور و لسالی پتوان قضیه کاکری سکونت فعلی ولایت ارزگان. عرض میدارم این که آواز ما محرومین را به گوش مسئولین برسانید، چرا که ما مردم بی‌وفا از هر وقت مورد آزار و اذیت قرار داریم. ما از طرف طالبان هم مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم و هم از طرف حکومت، خصوصا از دست اردکیان به کلی به تنگ آمده‌ایم. تا چی اندازه صبر کنیم؟ کاسه صبر ما لبریز شده. اگر ظالم اردکیان دوام کند، اگر ظلم اردکیان دوام کند، شاید مردم برندهشان اقیام نمایند، چرا که به کلی به سنگ آمده ایم. به زور از مردم پول و پیسه می گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه‌های هفتوار ورزش و مربای مرچ یکی پس دیگر پخش می‌شوند.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز، به برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. در لابلای این برنامه یک گزارش و یک مصاحبه ورزشی را خواهید شنید و چون ماه مبارک رمضان در جریان است، حضور و فعالیت ورزشکاران در ماه مبارک رمضان را مورد بحث قرار خواهیم داد. نخست بیایید به طرف گزارش ورزشی این هفته. ورزشکاران افغان در ماه مبارک رمضان نیز به بازی‌ها و مسابقاتشان ادامه می‌دهند. رشته‌های ورزشی پرورش اندام، فوتسال و کرکت مثال‌های عمده این فعالیت‌ها هستند. در عین حال مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان می‌گویند که حضور ورزشکاران در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. در این مورد به گزارش زیل توجه کنید. اگرچه هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان فعالیت‌های ورزش به طور چشمگیر کاهش می‌یابد، اما در سال جاری حضور ورزشکاران دیده می‌شود. ورزش پرورش اندام یکی از فدراسیون‌هایی است که همیشه علاقه‌مندان زیادی دارد. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام می‌گوید کلب‌های پرورش اندام همه روزه قبل از افطار و بعد از افطار برای ورزشکاران باز است. آقای هوتک می‌گوید ورزشکاران نمی‌توانند تمرینات خود را نیمه رها کنند، قسمی که در حال حاضر تیم ملی پرورش اندام قرنطین به سر می‌برد و در حال آمادگی برای مسابقات خارج از کشور است. این در حالی است که چند روز قبل از آغاز ماه رمضان به هدف انتخاب بهترین بازیکنان مسابقات آقای افغانستان از سوی این فدراسیون بر راه انداخته شد. بازی‌های فوتسال و کرکت نیز رشته‌های ورزشی هستند که با فرا رسیدن ماه رمضان تحت نام جام رمضان مسابقات رشته‌های ورزشی خود را بر راه انداخته‌اند. سید نصرت مجا مسئول برگزار کننده مسابقات جام رمضان فوتسال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که در آن 16 تیم اشتراک کرده بودند برای 7 روز در کابل را اندازی شد و یفزود برگزاری چنین مسابقات می تواند فرصت خوب برای انتخاب چهره های برتر این ورزشکاران باشد. مسابقات فوتسال جام رمضان از اول این ماه آغاز گردیده بود که با پیروزی تیم شمس مرزایی به پایان رسید. در این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند که علاقه و حضور ورزشکاران در این سال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر مانند رشته های ورزشی متذکره دیگر فدراسیون ها نیز به شکل عادی تمرینات خود را در روزهای رمضان نیز ادامه دهند، از هیچ نوع پلان پس نخواهیم ماند. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را شنیدید. حال می آییم به طرف مسابقات جام رمضانی کرکت که در یکی از استادیوم های کابل برگزار شده است. در این مورد مصاحبه همکارم صفی الله استانگزی را با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان با هم میشنویم.
بنام و یاد خدا، الحاج عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان، سلام بر شما. آقای فضلی، مسابقات رمضان کپ در کابل ادامه دارد، چقدر کمک میکنه در بلند بردن توانایی های بازیکنان تیم های ملی و تیم های بعدی کابل و ولایت؟
تشکر، زنده باشی. واکن وقتی که ما طرف شو در ماه مبارک رمضان هم تورنمنت برگزار کردیم، پار سال هم این تورنمنت برانداخته شده بود، خو این سال الحمدلله بچه تیم ملی در این تیما جای بجای شده. ما امیدوار هستیم انشاءالله ولادیز هرچی که ما کوشش کنیم در بخش سکتوری خصوصی تیما را دعوت کنیم، مسابقه را برای بندازیم، ظرفیت کرکت داخلی ما بالا میره. نو انشاءالله ما امیدوار هستیم از امید هم مثل رمضان جام یا رمضان کپ که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه ای کمک میکنه. همی بازی کنه که مثلا شوانه در بازی کرکت بیرون از کشور میره، وقتی که در مسابقات بین الملی میره، ای که پیش در پیش همراه لیتا آشنا شوه اینجا بازی را برگزار کنه، ای کمک میکنه با این چیزا. به خاطر از این که شما میبینی چه حال تیم ملی ما و شما از کشور رفته و هم اونجا مسابقات داره، میدانه بین الملی نسبت به میدانه افغانستان فرق داره. هایی که بازی از شب میشه از روز میشه. ما کوشش میکنم همیشه خصوصا بازی شب یا بازی دینایت یا نایت فایده از یه چیز است. مثلا پارسال نه دیگه پارسال ما یک تیم روان کردیم در کشور امارات، اونجا با نام رمضان جام یک تورنمنت بازی کنه، ما نمیتونیم که اونجا خوب بازی بکنه به خاطر از یک تیمولای تو شوانه مسابقات ناشنا بود. نو الحمدلله امسال پارسال که در کابل برگزار شد در میدان زرمالوال، این بسیار یک مقام مفید است برای کرکت داخلی ما. کوشش میکنه ان شاء الله اول عزیزم بچه تیم ملی که امرای تیم ملی هم یاله نیست داخل افغانستان در کابل است، اکثر تقریبا 18 نفر دی
کدام بازیکنای مشهور دی مسابقات هستن؟ اگر شما
نورعلی زدران، عثمان غنی، نجیب الله ترکی، رحمت شاه زرمتی، یمین امزای، افسر زازی، حضرت الله زازی، یا کلیش بازیکنای نو است اما عامل امرای تیم ملی یک جای است. تیم بچای تورنیه چی مثلا کلیش د یک تیم است یا تقسیم شده سری ام 8 تیم د باز تیم 4 بازیکن است، د باز تیم 3 تا 5 تا بازیکن هست.
پرون سوال اخیر، این مسابقات بالاخره چی وقت پایان می‌یابه و به نظر شما چطور بودی برگزاری مسابقات؟
الحمدلله امسال بسیار خوب بود، یعنی تقریبا 190 170 نمره جور شده اما سکور یارانز کمیگه. این تورنمنت تقریبا 8 رمضان شروع شده، 15 رمضان خلاص میشه، یعنی نمی جولای فاینالش هست. فاینال هم از یک تلویزیون خصوصی به طور زنده نشان میده. در مجموع ما او استعداد را پیدا کردیم چی پیش از این ندیده بودم، خصوصا در روزانه خون بازی زیاد میشه اما شوانه زیر لایتا یا روشنای برق همینطور یک چیز ما ندیده بودم. واکن شما فکر کنیش بازی بستواره است، 170 190 نمره جور میشه، این یک استعداد است.
الحاج عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان، تشکر از شما.
از شما هم و آیت رهبری تن هم تشکر میکنم که این ماه مبارک رمضان زحمت کشیده اینجا آمدی.
شنوندگان عزیز، باز هم رسیدیم به آخر برنامه. تا هفته بعد خدا حافظ، شما سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چیال دارین امرای گپای ناق و سر خرمن که مچ ما امنیت میاریم، اقتصاد خوب میکنیم، چونین میکنیم و چنان میکنیم. ای گپا کل شعار بود اما در عمل اما چیز روز بروز خراب کده میرن. خدا خیر کنه موتر دولت خو ماشینش مبلین خور شده، باش که تایرایش چی وقت پنچر میشه. خب رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته مربای مرچ. در شروع برنامه سر به محفل حسابدهی یکی از مقامات میزنیم و میشنویم که در 100 روز کاری خود چی کارا کرده و در آینده چی میکنه.
صدایتان خاموش کنین که وزیر صاحبون آمدن و سخنرانی میکنن. لطفا خاموش باشین، چه قسم مردم هستین شما؟ از این محفل حسابدهی امام ساختین. خاموش باشین. وزیر صاحب بفرماین.
خبرنگارا و جورنالیستا و زورنالیستان عزیز خوش آمدین. از این که 2 ساعت شما رو منتظر ماندن، دلتان که میبخشین و دلتان که نمیبخشین، بنده امروز آمدیم که برای شما بگویم که چی کردیم و چی میکنم. اول مگه پای خودم میگم، باز اگه کدام سوال داشتین میتونین در آخر پرسان کنین. بنده از وقتی که وزیر شدیم کارهای زیادی رو در وزارت انجام دادیم که از او جمله میتونم از گرفتن چند صد دستگل یاد کنم که دوستا برام تبریکی آوردن، رفتن به چندین میمانی که خدا دوستا را خیر بده که شکم سیر پیزن و شجان کردیم. همچنان باید یادآور شم که در قسمت اداره سالم مبارزه جدید برابر فساد شروع کردیم. بنده خیشخوری و واسطه بازی را از وزارت به کلی گم کردیم. رشوت گم کردیم. ای دیگه. همچنان نان چاشت از بین بردیم، چرا که تمام کارمندا به بانه چاشت 3 ساعت دفتر ترک میکردن. دستور دادیم که بین خود انداز کنن و دا داخل دفتر نان پخته کنن. هم نانشان رنگارنگ میشه و قطعشان خوب میشه و هر روز یک چیز نو نوشیشان میکنن و هم دا داخل دفتر میباشن. بنده فرمان صادر کردیم که هیچ کس حق نداره موتر تعقیبی داشته باشه و این موضوع را بسیار جدی گرفتیم. بله، در طول 100 روز کاری خود تغییرات زیادی را در وزارت آوردیم و برنامه هایی دارم که بخیر در آینده او را تطبیق میکنم. بیغم باشین و شما شاید خواد بودین که وزارت گل و گلزار میسازم که در تاریخ جوره نداشته باشه. ای که در آینده چی میکنم و چی خواد کدم ای را با کسی نمیگم، چرا که باز همگی خبر میشن و از ما تقلید میکنن. اون پیش از ای که ما اقدام کنم اونا دست به کار میشن. یک چیز دیگر باید یادآور شم که تمام اسناد چندین ساله وزارت بررسی کردیم و هر کسی که رشوت خورده و پیسه را زیر زده تمامشان از وزارت برکنار کردیم و بجایش افراد شایسته را مقرر کردیم که اصلاحات بیاید. ماش دلاری را خوب بیخی بند کردیم. هیچ کس بعد از این حق نداره که ماش دلاری و سوپر اسکیل بگیره. مردم نان خوردن نداره، اینا ماش سوپر اسکیل میگیرن. خلاصه اگه مرا برای 10 سال دیگه وزیر بانن و دی وزارت باشم، خوب پخته پرانی میکنم از سرک تا پچک. اینا اگه کسی سوالی داره میتونه از من پرسان کنه. خودت خانم که چادر سرخ پوشیدی و ای طرف ای طرف سیل میکنی و چشمای تسرمه کدی، از کدام تلویزیون هستی خودت؟
بله، من شیلا هستم، خبرنگار تلویزیونه که گفتن نامش خوب نیست. وزیر صاحب، شما گفتین که مبارزه با فساد شروع کردین و واسطه بازی را از وزارت از بین بردین، اما تا جایی که ما خبر داریم کسایی را که تازه مقرر کردین کالش خیش قومتون است، از سخنگویتان گرفته تا سکرتر و خانه سامان و کی و کی، یوم شد مبارزه با فساد؟
سل کنین، در این روزا اعتماد در بین مردم بیخی از بین رفته و اوضاع امنیتی را هم خو اونه میفهمین که روز به روز خراب شده میره. اینال اگه خیش قومه ما دور بر خود نگیرم، سر دیگه مردم خو اعتبار و اعتماد نیست. اگه یک نفر بیگانه را بیارم یک دفعه تروریست برای بازجوا بشه، خودت میتی؟ بشید اجاید که تی سوالای بیمانایت دیگه. کی سوال داره گمش کن؟
بنده لشمک آغاستم از رادیوی سلفکی. جناب وزیر صاحب، شما گفتین که نان چاشت از بین بردین و فرمان دادین که کارمندا بین خود انداز کنن و در داخل دفتر نان پخته کنن. شما خودتان دفتر رسمی را تبدیل به آشپزخانه کردین، همتون نیست؟
عزیزم، نان را که ریاست مالی و اداری پخته میکرد هر روز برنگ بود. امرا یک ذره قورمه و بنده میدیم با برنگ مشکل داره. شما باور کنین از وقتی که نان بند کردیم و همگی در داخل دفتر نان میکنن، تکلیف میدیم خوب شده و چاش بجای یک رقم غذا چند رقم غذا نوشی جان میکنم، چون تمام کارمندا مرا دوست دارن و چاش که میشه از هر دفتر یک قاب نان برم میرسه امرای ملاقاتش. اینال تو بگو که او رقمش خوب بود یا این رقمش. دیگه کی سوال داره بفرمایه؟
من خبرنگار روزنامه ترق پرق هستم وزیر صاحب. شما داخل گپایتون گفتین که ماش سوپر اسکل بند کردین، اما تا جایی که ما خبر داریم کسایی را که شما تازه در وزارت مقرر کردین تمامشان ماش سوپر اسکل دارن، اما ما نفهمیدیم که کدام حرف شما را باور کنیم وزیر صاحب.
با خیالم که خودت یک قسم افتفان وارستی. در این شرایط بد اقتصادی و سیاسی و بیکاری و بیروزگاری ماش دولتی میتونه مشکل یک فامیل حل کنه؟ کرای خانه چند است؟ یک جوره لباس چند است؟ وقتی با کسی ماشی دلاری نتیم کسی همراه ما کار میکنه؟ من 6 دانه مشاور دارم که هر کدامشه 4-5 هزار دلار ماش میتم. اگه اونا را 5-6 هزار افغانی ماش بتم، اونا با من مشوری خوب خواد دادن؟ بشی بابا که تی سوالای بیمانایت. تو را چطور روزنامه ترق و پرق خبرنگار گرفته؟ من اگه بجای مدیر مسئولتان باشم تو را 1 هزار افغانی هم ماش نمیتم. میفهمی یا نه؟ ماون محفل ختم کدگه که حساب ما را خراب کردن. بعد از این وقت خبرنگارا را میخوایی پیش از پیش سوالایشان بگی و با ما بیار که ما بفهمم که چی سوال میکنن. یا بری بخیر دیگه طرف دفترهایتان، همین 3 سوال کافیست. شما خبرنگارا را که آزاد ماندیم و طرفتان خنده کردیم، باز بیخی خود گم میکنین، هر چی که گفتین میگن. بخیزید.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی را میشنویم که با دو چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
عامر صاحب حوزه بد آدم برست که تباه و برباد شدم، چیزی برم نمان.
چی شده بیاده؟ چرا که پریشان هستی ها؟
عامر صاحب حوزه 66 خانه ما دوز زده، تمام دارایی مرا بردن، نه پیسه برم ما، نه خانه و نه زندگی.
وی؟ تو کجا بودی که دوز خانه تا دوزی کده؟ بله؟
من در اتاق دیگه خو بودم عامر صاحب.
آه، ولی تو خو کدی ها؟ تو باید بیدار می بودی و از مالت حفاظت میکدی. وی؟
من خود دل جمع خو کردم که تو بیدار هستی. اگه میفهمیدم که تو خو هستی، من یک دقام خو نمیکدم.
او بیادر، او چی میکنی؟ فکرتا بگی تو سیل کچی کدی؟ چشم داری یا نه؟
خالمغال نکو، خبره کار نکد. خورد دیگه چطور میشه آسمان؟
واه واه، میگه چطور میشه؟ پرت پرت توانه ملامت هستی، از پشت سر زدی بیادر، خبر داری یا نه؟ پمپر امرای دوتا اشاره خراب کدی.
غفار جان، کدش جنجال نکو، گمش کو، توانشه بته که بریم.
بابا چند میشه توانت که بتمید گمش کن؟
پمپرشه خیر از بیادر، صدقه سره. همین دوتا اشاره را کمی کم بتی، یک یک و نیم 2000 افغانی میشه.
چی؟ 2000؟ من یعنی 200 رو بدارم بگی، دیگه ندارم.
واه بیادر جنجال نکو، توانه بتی توانه، پرتو اگر نه که باز گفتیم.
ندارم، از چی بتم؟ میگیری بگی نمیگیری، برو دستت خلاص.
توانه بتی، اگر نه ترافیک صدا میکنم.
صدا کو، هر کسی صدا میکنی صدا کو، صدا میکنم.
غفار جان، ترافیک که بیاید جنجال میمونی.
رای نزنم این 200 رو پره که با ترافیک بتم خوش و خوشحال اعلام میکنم. بان کی بگویم؟
مربای مرچ که با صد چمچه زدن و شور دادن و آتش کردن و دلوی تیار شده بود، اینه خلاص شد. اگه میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوککی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.
در باغ و نمیرو دگیر